أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. روایت 12 از کتاب عقل و جهل رو به این فراز رسیدیم و این فراز رو توضیح دادیم که یا هشام ان العقلا زهدوا في الدنيا ورغبوا في الاخره، ای هشام همان عقلا بی رغبتند نسبت به دنیا و رغبتشون در آخرت است. زهدو یعنی زاهدن، زهد میورزن در دنیا، که گفتیم در واقع به قرینه رغبو فی الاخره داره نشون میده که یعنی رغبتشون به دنیا نیست، نه اینکه از دنیا گوشه گیری و کنار گیری کرده باشند و کنج عزلت گزیده باشند، نه اتفاقا مؤمنین در میدانهای مختلف زندگی حاضر هستند، صحنه‌های سیاسی، اجتماعی، تربیتی، اقتصادی همه هستند، ولیکن رغبتشون به دنیا نیست، در همین میدان‌ها به دنبال رضای خداوند متعال و در واقع آخرت خودشون هستند. خدمت شما عرض کنم که خب بعد حضرت گفت که لأنهم علموا ان الدنيا طالبة مطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة، که توضیح دادیم دیروز این فراز رو. حالا قرار شد در مورد زهد با هم صحبت کنیم. میریم سراغ کتاب شریف کافی، همین کتابی که الان داخلش هستیم، جلد دوم صفحه 128، البته طبع اسلامیه، باب ذم الدنیا و زهد فیها، در مذمت دنیا و زهد در دنیا بابی داره در این کتاب. در این باب میبینیم که روایتی است که امام صادق میفرماید من زهد فی الدنیا اثبت الله الحکمت فی قلبه و انطق بها لسانه و بصره عیوب الدنیا داعها و دواعها و اخرجه من الدنیا سالما الی دار السلام. هر کس به دنیا زاهد باشه، هر کس زهد کنه در دنیا، بی رغبت باشه در دنیا، حالا بی رغبتی رو داریم از همین روایت ها برداشت میکنیم، هر کس زاهد در دنیا باشه، خداوند حکمت رو در قلبش محکم میکنه، ثابت میکنه و زبانش رو به این حکمت گویا میکنه، او را به عیبهای دنیا و درد و دواش بینا میکنه. بسرهو یعنی بینا میکند او را به چه چیز؟ به عیوب دنیا، چه دردش چه دواش بینا میکنه. و اخرجه من الدنیا سالما الی دار السلام، و او رو از دنیا سالم به سمت دارالسلام خارج میکنه، به سمت بهشت خارج میکنه. درست شد؟ خب پس این در فضیلت زهد ورزیدنه که انسان اهل حکمت میشه، حکمت ابتدا جاش قلبه، بعد به زبان جاری میشه، که در روایت های دیگه هم هست که حکمت رو خداوند هر کس که در واقع 40 روز خالص بشه، حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. اونم مؤید همین معناست، حکمت در قلب پابرجا میشه، بعد به زبان جاری میشه و انسان بصیرت پیدا میکنه نسبت به در واقع خوب و بد دنیا و از دنیا سالم بیرون خواهند رفت. در روایت دیگری میگه و ان الزهد فی آیه، زهد میخواید معنا بکنید؟ زهد تو کتاب خدا بیان شده. کجا بیان شده؟ در سوره مبارکه حدید، اونجا که میگه لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تا بر آنچه که از دست دادید افسوس نخورید و به آن چیزی که به دست میارید سرمست نشید. این معنای زهده. یعنی افسوس نخوردن بر آنچه که از دست میدیم و سرمست نشدن به آنچه به دست می آوریم. میبینیم که زهد از جنس دلدادگیه، دلبستنه. افسوس نخور اگه چیزی رو از دست دادی تا زاهد باشی، مغرور نشو، سرمست نشو به آنچه دست به دست آوردی تا زاهد باشی. نمیگه چیزی رو به دست نیاور یا از دست نده، برو کنج عزلت برگزین. در وسط میدان زندگی، وقتی هستی در صحنه‌های اقتصادی، سیاسی و صحنه‌های مختلف حیات، چیزهایی به دست خواهی آورد، چیزهایی از دست خواهی داد، لحظه پیروزی، لحظه شکست می‌خوری و در واقع چی؟ این احوالات بین مردم گردش خواهد کرد. ها، در خداوند در قرآن هم میگه این حالات شکست و پیروزی رو بین مردم میچرخونیم تا اونها رو امتحان کنیم. این حالت ها بین ما خواهد چرخید. طبیعتا موضعی جبهه حق، حتی هرچند که شما هم کارت خیلی درست باشه، ولی جبهه حق، امام حق هم اگه باشی، یه بار تو جنگ احد پیروز میشی، تو جنگ بدر پیروز میشی، تو جنگ احد شکست میخوری به خاطر پیروانت، به خاطر جامعه‌ای که پیرامون تو رو گرفته. لذا شما نباید افسوس بخوری برای اون چه شاید تلاش شده. ببین تو هر زمینه شما وظیفت چیه؟ وظیفت اینه که بندگی کن، تلاش تو بکن، با تمام صحنه به میدان بیا و هر چه بلدی به میدان بیار، کم نذار در بندگی خدا. دیگه بعد اگر چیزی رو از دست دادی، افسوس نخور برای اون چه از دست دادی و سرمست نشو به آنچه به دست آوردی. اگرم اشتباه کردی، در به دنبال تدارک اشتباه باش در آینده، که در آینده این اشتباه رو نکنی. البته اگر مؤمن واقعا بندگی کنه و در همه صحنه ها برای خدا به میدان بیاد، دیگه افسوس نخواهد خورد، چون همیشه تمام تلاشش رو کرده. تلاش هم فقط تلاش فردی نیست، یعنی خودش تلاش کرده، تفکر کرده، مشورت کرده، از دیگران یاری خواسته، توکلم کرده، توسلم کرده و در نهایت دیگه اگر چیزی رو از دست داد، دیگه افسوس نمیخوره بر آنچه از دست رفت و ضمناً سرمست هم نمیشه به آنچه به دست آورده. من میدونه که همه اینها تحت مدیریت خود است. اگه چیزی هم به دست آورده، توفیق الهی بوده، در واقع یار او شده. پس معلوم میشه که زهد از جنس دلبستن، افسوس نخوردن و مغرور نشدن. تلاش برای پولدار شدن و خرج در راه اقامه دین خدا اگر سبب ترک مسئولیت‌های دیگر ما نشه و موجب حرص به دنیا نباشه، خوبه و به معنای رغبت در دنیا نیست. این فکر نکنید که هر کی رفت دنبال پول دار شدن و بعد پولی رو هم که در آورد در راه رضای خدا اگه داره خرج میکنه، نه، این آدمی که دل بسته به دنیا. نه، مؤمنین باید ثروتمندان جامعه باشن و ثروت رو به خوبی بین مردم توزیع کنن. نباید پول بشه یعصوب المنافقین. در روایت داریم المال و یعصوب المنافقین. مال نباید اجازه بدیم پناهگاه و تکیهگاه منافقان بشه. باید این تکیهگاه رو ازشون بگیریم. درست شد؟ خواهیم گفت در آینده که روزی با توجه به حرص زدن یا سستی کردن ما تقسیم نمیشه. نباید نگران باشیم. اینا رو تو مبحث رزق عرض میکنیم. ما دل به این دنیا ندیم، ولی تلاشمون رو برای کسب حلال بکنیم. دیگه آنچه از رزق که روزی ما شد، باید بگوییم که چی؟ الحمدلله. درست شد؟ بله، تلاش میکنیم که سرمایه جامعه مؤمنین در دست مؤمنان باشه. البته هر کسی هم در این جامعه وظیفه‌ای داره، همه وظیفه یکسان نداریم، ولی در مجموع جامعه ایمانی باید نسبت به مثلا تجمیع ثروت حساس باشه و براش مهم باشه که ثروت کجا تجمیع میشه. لذا اصلا زهد به این معنا نیست که انقدر گوشه گیری کنیم که ثروت همه بره دست دشمنان و کافران و منافقان و خلاصه دشمنان دین خدا. ما باید در واقع ستون مدیریت اجتماعی، چه از حیث اقتصادی، از حیث سیاسی، از حیث تربیتی، دست مؤمنین باشه. ولی در این حال دلبسته دنیا نیستند و همه تلاششان این است که امر خدا اقامه بشود، مردم خوب زندگی کنند، رشد تو این عالم برای همگان فرصتش مهیا بشه و حرکت به سمت خدا رقم بخوره. درست شد؟ خب در روایت دیگری می فرماید ان علامت الراغب فی ثواب الاخره زهده فی عاجل زهره الدنیا. علامت کسی که راغبه، ببینید صراحت داره، اون که رغبت داره در ثواب آخرت، می دونید علامتش چیه؟ علامتش اینه که نسبت به این در واقع شکوفه های زودگذر و نقد این دنیا چیه؟ زهد میبرزه، بی رغبته. این دقیقا دوباره اینجا زهد مقابل رغبت قرار گرفته. اما ان زهد از زاهد فی هذه دنیا، بدانید همانا بی رغبتی زاهد نسبت به این دنیا چیکار میکنه؟ لا ینقصه مما قسم الله عز و جل له فیها.
از آن قسمتی که براش خدا در نظر گرفته ذره کاهش نمیده. و ان زهده و اگرچه زهد کنه، و ان حرص الحریص علی العاجل زهره الحیات الدنیا، اونی هم که حرص میزنه و حریصه که زودتر به این دنیا برسه، لا یزید و فیها، بازم براش افزونی نمیاره این حرصش، دنیاشو چربتر نمیکنه. و این حرصه و اگرچه حرص ببرزه. پس مغبون کیه؟ مغبون کسی است که حر محضه من الاخره، که بهره خود از آخرت رو از دست داد و محروم شد از حظ آخرت. میگه شما چه حرص بزنی، چه زهد بورزی، این زهد مقابل حرص قرار گرفته به صراحت، یعنی هم مقابل رغبت، یعنی هم مقابل حرص. دارم نشونتون میدم که در روایات ما زهد به معنی گوشه‌گیری از حیات نیست. حرص نزدن نسبت به حیاته، رغبت نداشتن به دنیاست، نه رها کردن دنیا. زهد زاهد هیچی از قسمتش کم نمیکنه. شما بی‌رغبت باش نسبت به دنیا، تلاشتو داری میکنی برای حرکت اینکه وظایفتو در دنیا انجام بدی، ولی رغبت نداشتن نسبت به دنیا هیچی از قسمت تو کم نمیکنه. و اگرچه بی‌رغبت باشی، هر سم بزنی هیچی به اضافه نمیشه. پس مغبون اون کسیه که تمرکزشو گذاشته رو دنیا و حظ آخرت رو از دست میده. امام صادق علیه السلام در حدیث دیگری فرمود: همه خیر در خانه نهاده شده و کلیدش را زهد و بی‌رغبتی به دنیا قرار دادند. اینا همه روایاتیه که در واقع کتاب شریف کافی تو همون باب زهد اومده. امام صادق همچنین فرمود: چشیدن شیرینی ایمان بر دلهای شما حرام است تا وقتی که به دنیا بی‌رغبت شود. خیلی این حدیث عجیبه، شیرینی ایمان حرام بر دلها تا وقتی که به دنیا بی‌رغبت شود. در روایت دیگری حضرت میگه الرزق و رزقان. این روایت در واقع تناسب داره با همون فرازی که الان داخلش هستیم: از دنیا طالبتون و مطلوبه و آخرت طالبتون و مطلوبه. یه دست روایات داریم که چندین روایته که حضرت اهل بیت معصومین در اونها میگن الرزق و رزقا، رزق دو نوعه. اینها چند دست روایت هستند که من اونها رو دستبندی کردم تو در واقع چهار دسته، که یک دسته از اون روایت ها همین روایت هست که الان با این فراز از روایت امام کاظم به هشام تناسب داره. حالا سر جای خودش این روایت های الرزق و رزقان رو باید بررسی کنیم، که اینجا امیرالمومنین میفرماید در نهج البلاغه الرزق و رزقان، رزق دو نوع رزقه. چه نوع؟ اون دو نوع چیه؟ طالب و مطلوب. فمن طلب الدنیا طلبه الموت، این همون روایتی که امام کاظم گفت، حتی یخرجه عنها، و من طلب الاخره طلبت حد دنیا حتی یستوفی منها رزقه یا رزقه منها. هر کس که طالب دنیا شد، مرگ طالب اونه تا اینکه او رو از دنیا خارج کنه، و هر کس طالب آخرت شد، دنیا طالب اونه، میدوه دنبالش دنیا تا اینکه رزقش رو به راحتی از دنیا به طور کامل برداره. درست شد؟ دیگه حالا توضیحاتش هم قبلا تو همون روایت خدمت شما عرض کردم. الحمدلله رب العالمین.